آغاز گفتارهای شامگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان از مشهدی مقدس. سلام، شام بخیر خدمت شما دوستان شنونده و هوادارانی برنامه‌های رادیو تاجیکی صدای خراسان. من مطربه شریفی با همراه دیگر از همکارانم این افتخار را داریم تا پایان ساعت برنامه‌های شامگاهی این رادیو با شما عزیزان همراه باشیم. امیدوارم که شما هم ما را همراهی میکنید. در ابتدای برنامه‌ها توجه شما را به شنیدن چند آیه از کلام الله مجید جلب میکنیم.
بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله
بعثنا عليكم
صدق الله العلي العظيم.
به نام خداوند بخشنده بخشایشگر. پاک و منزه است خدایی که بنده اش را در یک شب از مسجد الحرام به مسجد الاقصا که گردا گردش را پر برکت ساخته این برد تا برخی از آیات خود را به او نشان دهیم، چرا که او شنوا و بیناست. ما به موسی کتاب آسمانی دادیم و آن را وسیله هدایت بنی اسرائیل ساختیم و گفتیم غیر ما را تکیه گاه خود قرار ندهید. ای فرزندان کسانی که با نوح بر کشتی سوار کردیم، او بنده شکرگزاری بود. ما به بنی اسرائیل در کتاب تورات اعلام کردیم که دو بار در زمین فساد خواهید کرد و برتری جویی بزرگی خواهید نمود. هنگامی که نخستین وعده فرا رسد، گروهی از بندگان پیکار جوی خود را بر ضد شما می انگیزیم تا شما را سخت در هم کوبند، حتی برای به دست آوردن مجرمان. خانه ها را جستجو می کنند و این وعده ایست قطعی.
وقت بخیر دوستان گرامی، امروز سه‌شنبه 21 اسفند ماه سال 1403 هجری شمسی مطابق با 10 رمضان سال 1446 هجری قمری و برابر با 11 مرد سال 2025 میلادی است. ما آنچه که همکارانم هم در بخش شامگاهی این رادیو برای شما آماده پخش دارن خدمت شما اعلان میکنیم. تا لحظات دیگر اخبار شامگاهی رو میشنوید. برنامه بعد جریان شوم خواهد بود. سپس فرهنگنامه به سمع شما رسانده خواهد شد. بعد از آن نمایش رو میشنوید. برنامه بعدی تکرار راز تندرستی خواهد بود. پایان بخش برنامه شامگاهی امشب ما با استاب است. این را هم خواهد شنید. شام بخیر دوستان گرامی، از شما دعوت میکنیم اخبار شامگاهی را بشنوید. ساعت 19 به وقت ایران، 23 دقیقه به وقت تاجیکستان، آغاز بخش سیاسی.
همکاری تاجیکستان و قرقیزستان در پروژه امنیت مرزی، گسترش رابطه‌های تجاری ایران و قزاقستان، و پیشنهاد تاجیکستان برای تصویب قطعنامه درباره هوش مصنوعی یا ذهن صنعی. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر محمد و آل محمد و با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند. در بخش اخبار و مجله خبری با سردبیری آقای رشکانی در خدمت شما هستیم. توجه شما را جلب می‌کنیم به تفصیلات خبرها. رئیس جمهور تاجیکستان با سفر دولتی به قرقیزستان می‌رود. در تاریخ 12 تا 13 مرد امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان به جمهوری قرقیزستان سفر خواهد کرد. در این راستا وزارت امور خارجه تاجیکستان خبر داد. در این سفر مسائل مربوط به همکاری‌های دوجانبه بین تاجیکستان و قرقیزستان و دیگر موضوعات مورد علاقه طرف‌ها مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت. پس از دیدار و گفتگوی سران کشورها و ملاقات و مذاکرات سطح بالا، قرار است سندهای نوی همکاری امضا شود. صادرات کالاهای ایرانی به قزاقستان در 11 ماهه امسال به 250 میلیون دلار رسیده است. گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما در همین باره.
قزاقستان کشوری واقع در آسیای میانه و نهمین کشور بزرگ جهان که تجارتش با کشورمان از ابتدای سال تا پایان بهمن بیش از 300 میلیون دلار بود.
قزاقستان علاقه‌منده، در کویدور شمال به جنوب قرار گرفته، قلاتش و نهادهای دامیش نسبت به سال گذشته رشد داشته صادراتش به ایران. همچنین ما تونستیم صادرات محصولات خودمون هم به قزاقستان رشد بدیم.
سرازویته اینفراستراکتور
ما امکان بسیار بالایی برای استفاده از زیرساخت‌ها و همچنین شرایط استقلالی جمهوری اسلامی ایران داریم برای دسترسی به کشورهای حاشیه خلیج فارس.
قزاقستان دومین کشور خریدار کالاهای ایرانی در بین کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا است که با اجرای شدن توافقنامه تجارت آزاد با این اتحادیه از اواسط بهار سال آینده تعرفه گمرکی 90% کالاهای مبادله شده بین دو کشور کاهش می‌یابد.
موافقتنامه تجارت آزاد اجرا میشه، برای هر دو طرف فرصت‌های زیادی ایجاد می‌کنه. ما باید تلاش بکنیم که حداکثر بهره برداری رو از فرصت‌هایی که برای خودمون ایجاد شده داشته باشیم.
توسعه همکاری‌های حمل و نقل و بانکی نقش مهمی در تسهیل تجارت و افزایش حجم مبادلات دو کشور دارد.
ما باید تو حوزه مالی و پولی با بانک مرکزی دو کشور به یک نقطه تفاهم در نقل و انتقال پولی برسیم.
یک برنامه زمانبندی منظم داشته باشیم که بتونن مشتریان، صادرکننده ها، وارد کننده ها روی این موضوع حساب بکنن.
محصولات کشاورزی عمدتاً به صورت فله هست قاعدتاً و بسته‌بندی خاص خودش رو داره. اون تجهیزاتی که مناسب متناسب با حمل این نوع محصولات هست نیاز داره نوسازی بشه.
بر اساس گزارش وزارت صنعت، معدن و تجارت، چشم انداز تجاری ایران و قزاقستان در کوتاه مدت رسیدن به تجارت 3 میلیارد دلاری است. زهرا تیشنگ، خبرگزاری صدا و
سیما. توافقنامه برای اجرای پروژه ابتکار تقویت ثبات در مناطق مرزی بین تاجیکستان و قرغیزستان امضا شد. با گزارش بخش بین‌المللی خبرگزاری اقتصادی ایران و نقل از ترند، این توافقنامه توسط رئیس کمیته حالت‌های فوق‌العاده تاجیکستان رجب علی رحمان علی و همچنین رئیس هیئت نمایندگی اتحادیه اروپا در تاجیکستان ریمونس کارولیس و رئیس بنیاد آخوند در تاجیکستان امید کلاخوراف امضا شده است. این پروژه شامل ساخت یک پناهگاه و دو زمین ورزشی با مبلغ 3 میلیون یورو است که هیئت نمایندگی اتحادیه اروپا در تاجیکستان به عنوان سرمایه گذار اصلی آن شناخته می شود. هدف اصلی پروژه ایجاد زیرساخت ها است که در وقت‌های ضروری و حالت‌های فوق‌العاده مورد استفاده قرار گیرد. این پروژه در منطقه سغد تاجیکستان اجرا خواهد شد، جایی که پناهگاه‌ها با استفاده از فناوری‌های زمانوی ساخته می‌شوند. این امکانات امکان واکنش سریع یا زود عمل به وضعیت حالت فوق‌العاده، ارائه کمک به جمعیت آسیب دیده و همچنین ساخت پناهگاه موقت برای پناهندگان احتمالی را فراهم می‌کند. رئیس کلی 21 موزه در شمال نروژ یا نروژ برای مرور و تطبیق فرهنگ وایکینگ ها با مردم ایران باستان به ایران سفر کرد. گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما.
وایکینگ ها، ساکنان شمال اروپا در هزار سال پیش، مردمانی جنگاور که 400 سال سرزمین های شمالی اروپا را در سیطره داشتند و در ماهیگیری، دریانوردی و کشاورزی ماهر بودند. وایکینگ ها تا روسیه و دریای کاسپی پیش آمده بودند. دریای کاسپی جایی حوالی دریای خزر امروزی بود.
باستانشناسان در کاوش‌های آخرین بقایای واکینگ‌ها در اروپا جواهرات دستساز، ظروف سفالی و نقوشی پیدا کردند که به نقوش معمول خاورمیانه بسیار شباهت دارد. ما معتقدیم تحقیقات بیشتر می‌تواند ربط این اشیا به فرهنگ ایرانی را ثابت کند.
کشف روابط ملت‌ها در دنیای باستان به استناد اشیای موزه‌ای و مطالعات میدانی امری است که یکی از روش‌های علمی در دنیای امروز به شمار می‌آید.
ما می‌دانیم واکینگ‌ها در سرزمین‌های شمالی روسیه امروزی با مردمان این نواحی تبادلات زیادی داشتند. هدف ما بازخوانی این روابط از شمال ایران تا شمال نروژ است.
21 موزه شمال نروژ و موزه ملی ایران موضوع تحقیقات باستانشناسان برای تبادلات موزه است.
موضوع همکاری‌ها رو مورد بحث قرار دادیم، از جمله برگزاری نمایشگاه، برگزاری همین کارگاه‌های آموزشی، سخنرانی‌ها. می‌خوایم در زمینه موزه با هم دیگه همکاری کنیم که موزه‌ها باید با هم گفتگو کنن و این گفتگوها دانش دو سرزمین رو با هم تقویت میکنه.
مرور نسخه های خطی وایکینگ ها و افسانه هایشان و مقایسه تسبیقی آنها با حماسه های ایرانی دیگر موضوعی است که به کشف بیشتر روابط دو ملت منجر می شود. الهام گوران، خبرگزاری صدا و سیما.
تاجیکستان پیشنهادی برای تصویب یک قطعنامه درباره هوش مصنوعی یا ذهن صنعی در سازمان ملل متحد ارائه کرده است که هدف آن تقویت همکاری و تنظیم مقررات در بخش نفای هوش مصنوعی در آسیای مرکزی می باشد. این قطعنامه پیشنهاد می کند که یک مکانیزم خودتنظیم برای هوش مصنوعی در آسیای مرکزی ایجاد شود که بر رشد چشمگیر نیازهای دانش بنیان در بخش هوش مصنوعی کمک کند. علاوه بر این قطعنامه همچنین خواستار تأسیس یک مرکز منطقه‌ای هوش مصنوعی است که به عنوان یک پلتفرم یک پارچه برای پیوست کردن شبکه‌های محاسباتی هوش مصنوعی، توسعه پروژه‌های مشترک و همچنین در جهت تأمین زمینه‌های داده‌ها و تحقیق و ایجاد چارچوب مشترک برای خودتنظیمی هوش مصنوعی عمل کند. با گفته وزارت صنعت و فناوری‌های نوین تاجیکستان، این کشور با تقویت همکاری‌های بین‌المللی در زمینه هوش مصنوعی، نوآوری و فناوری‌های رقمی اداره می‌شود و برای توسعه مؤثر و امن هوش مصنوعی به طور منطقه‌ای و جهانی تلاش می‌کند. نمایندگان دائم چندین کشور از این ابتکار حمایت کرده و بر اهمیت آن برای پیشرفت فناوری در سطح جهانی تأکید کردند. مقامات سازمان ملل متحد نسبت به توقف کمک رسانی به غزه از سوی رژیم صهیونیستی هشدار دادند. گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما از نیویورک.
هشدار سازمان ملل: رژیم صهیونیستی همچنان مانع رساندن کمک‌های حیاتی به مردم غزه می‌شود. فیلیپ لازارینی، رئیس آژانس امداد و کار سازمان ملل برای آوارگان فلسطینی، اعلام کرد از حدود 10 روز پیش رژیم صهیونیستی ورود کمک‌های بشردوستانه را به نوار غزه ممنوع کرده است.
اسرائیل بار دیگر مانع ورود کمک‌ها به غزه می‌شود و این تصمیم جان و بقای غیر نظامیان غزه را تهدید می‌کند، در حالی که آنان بعد از 16 ماه این اولین و تنها مهلت کوتاهی است که داشتند. بر اساس توافق آتش‌بس، اسرائیل باید به کمک‌های بشردوستانه اجازه ورود به غزه را بدهد تا نیازهای اساسی مردم برآورده شود.
سخنگوی سازمان ملل هم از اینکه رژیم صهیونیستی جلوی برق رسانی به غزه را گرفته ابراز نگرانی کرد.
سازمان ملل از این تصمیم اسرائیل بسیار نگرانه. این تصمیم به طور قابل توجهی دسترسی به آب آشامیدنی در نوار غزه را کاهش خواهد داد. برقراری جریان برق برای 10,000 خانواده و کودک در غزه حیاتیه. اسرائیل باید بر اساس قوانین بین‌المللی خدمات اساسی را برای فلسطینی‌ها فراهم کنه. کمبود سوخت بر عملیات کمک رسانی در غزه تأثیر جدی می‌ذاره.
کمیته بین المللی صلیب سرخ نیز با صدور بیانیه‌ای نسبت به تشدید بحران انسانی در غزه هشدار داد.
بحران انسانی غزه هنوز به پایان نرسیده است. تعلیق کنونی کمک رسانی به غزه از جمله قطع برق تنها تأسیسات آب شیرین کن خطر فرو بردن غزه را در یک وضعیت اضطراری حاد بشر دوستانه در پی دارد. بر اساس قوانین بین المللی اسرائیل باید اطمینان یابد که نیازهای اساسی جمعیت غیر نظامی تحت کنترلش برآورده می شود و عبور سریع و بدون مانع کمک های بشر دوستانه نیز باید مجاز و تسهیل شود.
یونیسف، صندوق کودکان سازمان ملل، در گزارش اعلام کرد که از مهر 1402 تا کنون رژیم صهیونیستی در غزه بیشتر از 14500 کودک را به قتل رسانده و 10,000 کودک را زخمی یا قطع عضو کرده است. بر اساس گزارش نهاد زیرمجموعه سازمان ملل، همکنون تقریبا همه کودکان غزه ویرانی خانه، از هم پاشیدن خانواده و آوارگی را تجربه کردند. علی رجبی، خبرگزاری صدا و سیما، مقابل دفتر یونیسف، نیویورک.
همچنان با نشر خبرها از بخش تاجیکی صدای خراسان در خدمت شما هستیم. موضوعات مهمی همکاری بین تاجیکستان و بلاروس در مینسک مورد بحث و بررسی قرار گرفت. در تاریخ 7 مرد بختاور سفرزاده، سفیر فوق‌العاده و تامین اختیار جمهوری تاجیکستان در جمهوری بلاروس با پاول اوتوپین، معاون وزیر امور خارجه جمهوری بلاروس دیدار و گفتگو کرد. در این دیدار طرف‌ها در مورد موضوعات مهمی همکاری بین تاجیکستان و بلاروس از جمله در بخش‌های تجاری، اقتصادی و بشردوستانه بحث و تبادل نظر کردند. همچنین طرح برنامه‌های برگزاری رویدادهای مشترک در سطح‌های مختلف مورد بحث و بررسی قرار گرفت. 13,000 تن مرکبات یا میوه‌های سیتروسی شهرستان قائم‌شهر در شمال کشور ایران به 6 کشور از جمله تاجیکستان صادر شد و 300,000 تن برای بازار داخلی ذخیره شده است. علی دربشنیا مدیر جهاد کشاورزی قائم‌شهر گفت این شهرستان با 15,600 هکتار باغ مرکبات و با بیشترین میدان‌ها و واحدهای سورتینگ و بسته‌بندی میوه یکی از قطب‌های اصلی تولید و عرضه مرکبات در استان مازندران است و افزود از سطح باغ‌های مرکبات این شهرستان با تلاش 23,000 باغدار و بهره‌برداری حدود 400,000 تن محصول مرکبات تولید و برداشت شده است. مدیر جهاد کشاورزی قائم‌شهر صادرات مرکبات را یکی از فرایندهای مهم تولید و عرضه محصول مرکبات عنوان کرد که 10% صادرات مرکبات مازندران از این شهرستان است. در بشنیا گفت امسال تا کنون 13,000 تن نوع‌های گوناگون مرکبات پرتقال و نارنگی یا اپلسین و مندرین از قائم‌شهر به کشورهای هدف خارجی یعنی تاجیکستان، ازبکستان، قزاقستان، روسیه، عراق و افغانستان صادر شده است. رئیس مجلس شورای سومی ایران خواستار هوشیاری در برابر مذاکره نمایی رئیس جمهور آمریکا شد. خبرنگار صدا و سیما گزارش می‌دهد.
سخنان پیش از دستور رئیس مجلس چند محور داشت. تأکید بر اجرای رهنمودها و مطالبات رهبر انقلاب در حوزه‌های اقتصاد و معیشت، عمل مسئولانه برای وادار کردن دشمن به رفع تحریم‌های ظالمانه‌ای که به ملت ایران تحمیل کرده و هوشیاری در برابر مذاکره نمایی رئیس جمهور آمریکا.
ما منتظر هیچ نامه از سوی آمریکا نمی‌مانیم و معتقدیم با استفاده از ظرفیت‌های عظیم داخلی و فرصت‌های توسعه روابط خارجی با دیگر کشورها میتوان به چنان جایگاهی رسید که دشمن چاره‌ای جز رفع تحریم در قالب ادامه مذاکرات با کشورهای باقی مانده در برجام نداشته باشد.
سپس دو لایحه اقتصادی در دستور کار قرار گرفت که الحاق دولت ایران به موافقتنامه‌های وین و استراسبورگ درباره تأسیس طبقه بندی عناصر و علائم تصویری و اختراعات تصویب شد. عضویت ایران در اتحادیه بین المللی انرژی خورشیدی دیگر لایحه‌ای بود که برای بررسی بیشتر به کمیسیون انرژی بازگشت.
مجدداً یک بررسی بشه.
کمیسیون‌های مجلس عصر یکشنبه هم در حوزه‌های قانون‌گذاری و نظارت چندین دستور روی میز داشتند.
مقابله بهنگام و مستمر قاچاق سوخت یکی از مهمترین دغدغه‌ها و نظارت‌های مجلس از جمله کمیسیون انرژی است.
در جلسه این کمیسیون رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز از برنامه‌های مقابله با قاچاق 25 میلیون لیتری روزانه سوخت از کشور گزارش داد.
الحمدلله در این یک ماه و اندی اخیر بیش از 80 میلیون لیتر در واقع کشفیات فرآورده‌های مختلف سوختی داشتن که موفقیت‌های خوبی بوده. در کنار این یک کار سیستمی سامانه‌ای داره صورت می‌گیره که انحرافات در رابطه با سوخت رو داریم توی شبکه‌های توزیعمون دنبال می‌کنیم.
کمیسیون آموزش و تحقیقات هم با حضور وزیر علوم به چگونگی تدوین آیین‌نامه ارتقای سطح اعضای هیئت‌های علمی دانشگاه‌های دولتی و آزاد پرداخت.
حدود 80,000 نفر عضو هیئت علمی درگیر این آیین‌نامه میشن و حدود 7,000 نفر، این آیین‌نامه از این جهت مهمه که 7,000 نفر فقط نیروی اداری و ستادی دستن در کار اجرای آیین‌نامه هستند.
صحن مجلس دوشنبه جلسه علنی نداره، ولی کمیسیون‌های تخصصی اون با حضور برخی از وزیران دولت جلسه تشکیل خواهند داد. حمیدرضا گلدوزی خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، مجلس شورای اسلامی، کمیسیون‌های تخصصی.
سفیر تاجیکستان نسخه استوارنامه خود را به رئیس جمهور گرجستان تسلیم کرد. الهام عبدالرحمن سفیر فوق‌العاده و تمام اختیار جمهوری تاجیکستان در گرجستان مستقر در باکو نسخه استوارنامه خود را به میخائیل گوالاشویلی رئیس جمهوری گرجستان تسلیم کرد. با گزارش وزارت خارجه تاجیکستان، سفیر تاجیکستان سلام و آرزوی خیر پیشوای ملت امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان را به رئیس جمهوری گرجستان ابلاغ کرد. همچنین الهام عبدالرحمن با ماکا بوچراشویلی وزیر امور خارجه گرجستان دیدار و گفتگو نمود. در این دیدار طرف ها در مورد وضعیت موجود و چشمانداز توسعه همکاری های دو جانبه در حوزه های سیاسی، اقتصادی، تجاری، سرمایه گذاری، آموزشی و فرهنگی و نیز همکاری در سازمان های بین المللی و دیگر موضوعات مهمی مورد علاقه دو جانبه گفتگو کردند. دولت خرطوم با طرح اتهام مشارکت در نسل‌کشی در سودان از امارات متحده عربی نزد دیوان بین المللی دادگستری طرح شکایت کرد. گزارش خبرنگار صدا و سیما در همین باره.
سفیر سودان در شورای امنیت به صراحت امارات را به مداخله نظامی در سودان و حمایت از تروریسم متهم می‌کند.
امارات متحده عربی تامین کننده مالی تروریسم در سودان است. یک تروریسم نژادپرستانه. من همینجا در شورای امنیت گذرنامه‌های 6 اماراتی را نشان دادم که در میدان نبرد در خارتوم نزد نیروهای مخالف دولت پیدا شده بود.
منظور وی تامین مالی نیروهای ژنرال حمیدتی است. سودان از بیش از یک سال قبل درگیر نبرد ژنرال عبدالبرهان فرمانده ارتش و دولت با نیروهای پشتیبانی سریع ژنرال حمیدتی است. اکنون نبردها در اطراف شهر الفاشر جریان دارد که چند ماه است در محاصره شبه نظامیان حمیدتی قرار دارد. شورای امنیت هفته قبل قطعنامه‌ای دایر بر پایان دادن به محاصره این شهر استان غربی دارفور صادر کرد و همزمان کشورهای خارجی را از مداخله و تامین سلاح در جنگ داخلی سودان برحذر داشت. امارات دقیقاً به همین دلیل مورد اعتراض سودان قرار گرفته. واکنش نماینده امارات در شورای امنیت نفی و دعوت به مذاکره است.
طرح این اتهامات سوء استفاده از شورای امنیت است. تنها راه حل این اختلاف نشستن پشت میز مذاکره است.
اما سودان در اعتراضش مصمم است و حتی به دیوان بین‌المللی دادگستری شکایت برده است. موضوع مداخله امارات در جنگ داخلی سودان و تجهیز مالی و تسلیحاتی نیروهای مخالف دولت عبدالبرهان از ماها قبل مطرح است. خبرگزاری رویترز چند ماه قبل از وجود شواهدی از حضور هواپیماهای نظامی اماراتی در منطقه دارفور خبر داده بود. گزارش‌ها و شواهد پرشماری وجود دارد که نشان می‌دهد شبه نظامیان عضو نیروهای پشتیبانی سریع ژنرال حمیدتی به خشونت مجبور علیه قوم مسالیت در این منطقه می‌پردازند. امارات متهم است به این روند کمک مالی و تسلیحاتی می‌کند. جنگ داخلی سودان تا کنون بیش از 15,000 نفر کشته و 10 میلیون آواره بر جای نهاده است. کوروش فخر تاولی، خبرگزاری صدا و سیما، کامپالا، اوگاندا.
در ادامه بخش ورزشی را می‌شنوید. مرحله یک هشتم لیگ فوتبال نخبگان آسیا استقلال تهران با شکست مقابل النصر از سعود باز ماند. تیم استقلال ایران در دوره برگشت مرحله یک هشتم پایانی لیگ نخبگان آسیا دیشب نتیجه را برابر میزبان خود النصر عربستان واگذار کرد و از راهیابی به دوره بعد باز ماند. با اعلام فدراسیون جهانی فوتبال موعود بنیاد فر دیدار دو تیم ملی فوتبال چین و استرالیا را قضاوت می‌کند. شنوندگان عزیز، در ادامه گزارش ورزشی را از گزارش ویژه را از همکارم آقای برهانی می‌شنوید.
سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در حاشیه اجلاس جده در عربستان سعودی و دیدار و رایزنی با مقامات کشورهای مختلف بر حمایت از مردم فلسطین تاکید کرد. نشست جدد در عربستان سعودی با پیشنهاد و ابتکار ایران برگزار شد، در شرایطی که رایزنی های عراقچی وزیر امور خارجه ایران با مقامات کشورهای مختلف در مورد تحولات فلسطین نیز در این نشست ادامه پیدا کرد. نشست اضطراری وزیران امور خارجه کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی برای مقابله با طرح جابجایی اجباری مردم غزه روز 7 مارس در مقر دبیرخانه این سازمان در جده برگزار شد و همه کشورهای عضو این سازمان قاطعانه با طرح‌های اشغالگرانه جدید دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا و رژیم صهیونیستی مخالفت کردند. در نشست سازمان همکاری اسلامی که در عربستان سعودی پایان یافت، وزیران خارجه 57 کشور اسلامی در بیانیه پایانی خود با قاطعیت طرح کوچ اجباری ساکنان غزه را محکوم کردند. سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران نیز در سخنرانی اش در نشست فوق‌العاده وزیران امور خارجه سازمان همکاری اسلامی در جده کوچ اجباری ساکنان غزه را محکوم کرد. شورای وزیران خارجه سازمان همکاری اسلامی بر اهمیت فوق‌العاده مسئله فلسطین برای امت اسلامی و حمایت قاطع از مردم فلسطین در دستیابی به حقوق مشروعشان از جمله حق تعیین سرنوشت، استقلال، آزادی، حاکمیت بر سرزمینشان، تأسیس دولت فلسطین بر اساس مرزهای سال 1967 با قدس شریف به عنوان پایتخت و حق بازگشت و دریافت غرامت برای تمام پناهندگان فلسطینی مطابق با منشور سازمان ملل و قطعنامه های آن تأکید کرد. در قطعنامه وزیران خارجه سازمان همکاری اسلامی بر ضرورت پایبندی رژیم اسرائیل به مفاد توافق آتش‌بس دائمی و پایدار در غزه تأکید شد تا توقف دائمی و جامع خصومت‌های این رژیم محقق شود، بازگشت آوارگان به خانه‌هایشان تسهیل گردد، نیروهای اشغالگر عقب نشینی کنند، همه گذرگاه‌ها در غزه باز شوند و دسترسی کافی بشردوستانه به تمام منطقه‌ها تضمین شود. در بندی دیگر از این قطعنامه اعضای این سازمان خواستار پایان دادن به تمامی سیاست‌ها و اقدامات مربوط به الحاق، شهرکسازی غیر قانونی، تخریب خانه‌ها، مصادره زمین‌ها، نابودی زیرساخت‌ها و تهاجمات نظامی ارتش رژیم صهیونیستی به اردوگاه‌ها و شهرهای فلسطینی و تلاش‌ها برای تحمیل به اصطلاح حاکمیت رژیم صهیونیستی بر بخش‌های از کرانه باختری از جمله قدس شرقی شدند. شبکه خبری المیادین در این باره گزارش داد.
شرکت کنندگان در این نشست در بیانیه پایانی خود بر 4 محور اصلی تمرکز کردند. اول، بازسازی باریکه غزه، دوم، تداوم آتش بس، سوم، پیگرد قانونی سرکردگان رژیم صهیونیستی و چهارم، تداوم ارسال کمک‌های بشردوستانه به باریکه غزه. این نشست با رد سیاست الحاق و نیز کوچاندن اجباری فلسطینیان از سرزمینشان، این پیام روشن را به جهانیان داد که مسئله فلسطین همچنان مسئله محوری امت اسلامی است.
در حاشیه این اجلاس، عراقچی با همتایان خود از کشورهای مختلف دیدار کرد و در این نشست‌ها موضوع فلسطین اولویت اصلی بود. وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در این نشست با بدر عبدالعاطی همتای مصری خود دیدار و در خصوص موضوعات دو جانبه و تحولات منطقه به ویژه وضع فلسطین اشغالی گفتگو کرد. وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در دیدار هاکان فیدان وزیر خارجه ترکیه نیز با اشاره بر ضرورت همکاری و هماهنگی بیش از پیش کشورهای اسلامی جهت رویارویی با چالش‌های پیش روی جهان اسلام به ویژه در منطقه غرب آسیا، اقدام قاطع جهان اسلام برای پیشگیری از توطئه امهای استعماری فلسطین از طریق کوچاندن اجباری مردم غزه و یا الحاق کرانه باختری و موجودیت اشغالگر را خواستار شد. وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در این نشست با بیان این که راه حل دو دولتی منجر به تأمین حقوق مردم فلسطین نخواهد شد، تصریح کرد حمایت بدرق دولت و مردم جمهوری اسلامی ایران از فلسطین تردید ناپذیر است و تعهد همیشگی ما تحت هیچ شرایط کمرنگ نخواهد شد. ابتکار ایران برای برگزاری این اجلاس در شرایطی بود که دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا برای حمایت از رژیم صهیونیستی طرح شرم‌آور خود در مورد غزه را مطرح کرده بود. این طرح با مخالفت‌های گسترده در سراسر جهان از جمله آمریکا روبرو شد. هدف سردمداران کاخ سفید از دخالت در موضوع فلسطین حمایت از رژیم صهیونیستی و سوء استفاده از شرایط برای پایمال کردن حقوق مشروع و قانونی مردم فلسطین است. برگزاری این اجلاس این واقعیت را آشکار کرد که کشورهای اسلامی با مداخله بیگانگان در امور منطقه علاقه ندارند و طرح‌های مختلف آمریکا و دولت‌های غربی در مورد فلسطین را به زیان فلسطینی‌ها می‌دانند. دکتر صباح زنگنه، نماینده سابق ایران در سازمان همکاری‌های اسلامی و کارشناس منطقه، در این باره می‌گوید:
جمهوری اسلامی ایران با توجه به اهمیت موضوع فلسطین و غزه پیشنهاد داده که اجلاس سازمان همکاری اسلامی تشکیل بشه با حضور وزرای خارجه این کشورها. تحولات اخیر مربوط به مسئله غزه رو مورد بررسی قرار بدن و راه چاره‌ای، راه حلی و موضع گیری روشنی داشته باشن. و موضوع غزه با توجه به ادعای آقای ترامپ مبنی بر کوچ دادن مردم غزه و احیانا تصرف غزه توسط آمریکایی‌ها رژیم صهیونیستی حساسیت فوق‌العاده‌ای ایجاد کرده و می‌بایستی کشور اسلامی نسبت به این مورد موضع بگیرد، چرا که کوچ دادن مردم غزه یعنی تکرار فاجعه فلسطینی که در 60-70 سال پیش اتفاق افتاد، اون هم در عصر جدید و با حضور همه رسانه‌ها و با توجه به همه مسائلی که جهان نسبت به اون حساسیت نشون داده خیلی ضروری و فوریه. از طرف دیگه اساس تأسیس سازمان همکاری اسلامی موضوع فلسطین بوده و اگر جهان اسلام نسبت به موضوع فلسطین حساسیت نشون ندن، در حقیقت بیتوجهی به اساس و فلسفه تأسیس این سازمان خواهد. جهان اسلام میتونه مواضع روشنی به لحاظ سیاسی اعلام بکنه و نشون بده که با دیدگاه آقای ترامپ یا طرحی که آقای ترامپ داشته مخالفند و اون طرح به معنای تهدید امنیت ملی همه کشورهای عربی، هم فلسطین و هم کشورهای عربی منطقه خواهد شد. از این لحاظ جمهوری اسلامی ایران این پیشنهاد رو مطرح کرده و انتظار میره که این اجلاس با یک موضع گیری قوی نتیجه بگیره. بله، خب اجلاس کشورهای عربی در قاهره اجلاس جدی بوده، چرا که اکثر این کشورها تحت تأثیر این طرح قرار می گرفتن و حتی عربستان تهدید می شد. با حضور همه کشورهای اسلامی و وزرای خارجه این کشورها عملا یک موضع مشترک و بزرگتری و قویتری ارائه خواهد شد و انتظار می ره جهان اسلام نسبت به این گونه طرح‌ها یک کسی، یک شخصی در یک کشوری، در یک قاره دیگری بیاد برای یک کشور دیگری، برای یک جامعه دیگری تعیین تکلیف بکنه، باید نشون با این قضایا موافقتی نداره.
اجلاس جده جایگاه و نقش محوری ایران در تحولات منطقه را به خوبی آشکار کرد، در شرایطی که تمامی کشورهای شرکت کننده با طرح دونالد ترامپ مخالفت کردند و خواستار وحدت گروه‌های فلسطینی شدند. این اجلاس موجب شکلگیری و موضع‌گیری یکپارچه جهان اسلام علیه آمریکا و رژیم صهیونیستی شد و شرکت کنندگان بر این موضوع تاکید کردند که همکاری و مشارکت کشورهای اسلامی برای حمایت از غزه ضروری و برای امنیت منطقه تأثیرگذار خواهد بود.
شنوندگان عزیز، در پایان بار دیگر توجه شما را جلب میکنیم به عنوان های خبرهای مهم. همکاری تاجیکستان و قرغیزستان در پروژه امنیتی مرزی. گسترش رابطه های تجاری ایران و قزاقستان. و پیشنهاد تاجیکستان برای تصویب قطعنامه درباره هوش مصنوعی یا ذهن صنعی. تشکر که همراه ما بودید. در پناه خدای متعال باشید.
تشکر میکنم از همکارانم در بخش سیاسی که ما را در جریانی تازه ترین خبرهای ایران، تاجیکستان و جهان قرار دادن. در این لحظه جریانی شوم آماده پخش است. بریم که بشنویم.
جریان شوم، بررسی جریان تکفیر و خطرات آن برای امت اسلامی،
کاری از گروه سیاسی رادیو تاجیکی صدای خراسان.
به نام خداوند بخشنده مهربان سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز ارجمند. این جانب امیری هستم، با اتفاق دیگر از همکارانم از رادیو تاجیک صدای خراسان با برنامه جریان شوم در خدمت شما عزیزان هستیم. امیدوارم تا پایان این برنامه ما را همراهی کنید. شنوندگان عزیز، در این قسمت از برنامه به موضوع فتنه پرداخته می شود. امیدوارم تا پایان این برنامه ما را همراهی کنید. ترویج استراتژی تقریب بر مبنای اشتراکات مذهبی نه تنها وحدت فقهی در میان مسلمانان را محقق خواهد کرد، بلکه وحدت سیاسی، اقتصادی و اجتماعی را بروشنی در بین مسلمانان فراهم خواهد آورد. لذا چشماندازی که وجود تقریب در این زمینه میتواند ارائه نماید، دستیابی به یک مبنای مشترک تقریبی بر اساس اشتراکات فکری و نظری مذاهب اسلامی است که یقیناً این نوع نگاه به نزدیکی افکار و اندیشه تقریبی جوامع اسلامی کمک خواهد کرد. طرح این مهم امروز و در فضای موجود جهان اسلام اهمیت دوچندان دارد، زیرا جهان اسلام امروز همچون پر التهاب و تنش‌زا است و مطمع نظر استکبار جهانی و مورد خشم اوست. لذا ضرورت بهره‌گیری از تقریب و انسجام به عنوان یک از اصول مهم تعامل میان مذاهب در مقابله با تفرقه و تجزیه به شدت احساس می شود. وحدت به معنای تکیه بر مشترکات است. ما مشترکات زیادی داریم. میان مسلمانان مشترکات بیش از موارد اختلاف است. روی مشترکات باید تکیه کرد. تکلیف عمده هم در این مورد بر دوش نخبگان است. چی نخبگان علمی و چی نخبگان دینی. علمای دنیای اسلام مردم را از تشدید اختلاف فرقه‌ای و مذهبی بر حذر بدانند. دانشمندان دانشگاهی دانشجویان را توجیه کند و به آنها تفهیم کند که امروز مهمترین مسئله در دنیای اسلام وحدت است. همگرایی و گفتگو بین ادیان. دین همواره در طول تاریخ حیات بشری از عوامل تأثیرگذار بر زندگی بشر، چی در سطح فردی و داخلی و چی در سطح بین المللی بوده است و در حال حاضر در عرصه معادلات نظام بین المللی هم از جایگاه ویژه برخوردار است و در آینده هم با توجه به روندهای موجود جهانی شدن شاهد پررنگ شدن نقش دین در ابعاد مختلف روابط بین الملل اقتصاد، سیاسی و فرهنگی خواهیم بود. در امیان صلح آرمان متعالی جامعه بشری و رسالت ادیان الهی است که بشر آن را در مقاطع مختلف تاریخ به صورت‌های گوناگون از جمله گفتگوهای بین دینی پیگیری نموده است. دین مبین اسلام که خود نمای صلح در جهان است، در آموزه‌های خود به خوبی اهمیت این اصول را مشخص می‌کند. بسیاری از اندیشمندان و متفکرین حاضر اصول گفتگو را ضروری ترین ابزار برای مقابله با خشونت و افراطی‌گری می‌دانند و در ادامه گفتگوهای مثبت و سازنده دینی عالی‌ترین و بهترین هماندیشی و همفکری در عرصه بین الملل است. امروز جریان‌های فکری و عملی افراطی از مرزهای سیاسی و جغرافی فراتر رفتند، به طوری که خودمحوری، خودخواهی، زورگیری و خشونت در ابعاد و سطوح مختلف در گوشه کنار جهان آشکار دیده می شود. بنابراین امروز تفکر تکفیری و تروریسم نه فقط چالش پیش روی اسلام، بلکه دغدغه و تهدید مشترک تمام ادیان آسمانی و همه ابنای بشر از هر ملیت و نژاد محسوب می شود. ولی زا مقابله مؤثر با آن نیز نیازمند درک و آگاهی، چاره‌جویی و اقدام مشترک است و در این میان هماندیشی علما و رهبران دینی می تواند بسیار سازنده و مثمر ثمر باشد. از این منظر اهمیت گفتگو با اندیشمندان ادیان دیگر حاکی از آن است که هیچ یک از ادیان الهی خشونت و افراطی گرایی را تایید نمی کند. در واقع امکان گفتگوی میان ادیان راهکار برای بیرون رفتن از خطر تفرقه، زیر بنای وحدت و مقدمه برای رسیدن به اصول مشترک و حقیقت است. سپاسگزاری میکنم از شما عزیزان شنونده. با پایان وقت این قسمت از برنامه جریان شوم رسیدیم. تا برنامه های بعدی همه شما را به خداوند مهربان میسپارم. خدا یار و نگهدارتان باد.
همراهان گرامی، آنچی که شنیده جریان شوم بود. همکنون فرهنگ نامه را میشنوید. هیچ گنج نیست از فرهنگ به، تا توانی روی بر این گنج نه.
بنام و یاد خدا. سلام شنوندگان عزیز و ارجمند. با عرضوی تنسیتی و خانواده یکایی که شما در این لحظه بنده سیزاده و اتفاق دیگر همکارانم گفتار دیگر از سلسله برنامه های فرهنگ نامه را از بخش تاجیکی صدای خراسان تقدیم حضورتان میکنیم و دعوت میکنیم که تا انتهای این برنامه همچنان با ما همراه باشید. و اما عزیزان، در گفتار این ساعت به شرح و بررسی چنین مطلب ها میپردازیم: مرور بر 40مین دوره جشنواره موسیقی فجر و اخبار فرهنگی. چهلمین جشنواره بین المللی موسیقی فجر با بخش های رقابتی و غیر رقابتی با موضوع و محوریت وفاق ملی در تهران و 20 استان دیگر ایران برگزار شد. جشنواره که با وجود برخی چالش ها همچنان توانسته جایگاه خود را به عنوان اصلی ترین رویداد موسیقی ایران در میان مخاطبان حفظ و نقش پررنگ در ارتقای سطح فرهنگ و هنر و معرفی چهره های هنری از سراسر کشور ایفا کند. در این دوره از جشنواره 106 گروه و 1771 نوازنده و خواننده شرکت داشتند و به اجرای برنامه ها برای انبوه مخاطبان علاقمند پرداختند. جدول 40مین جشنواره موسیقی فجر گستره از اجراهای موسیقی در ژانرهای مختلف را در بر گرفته بود و توجه ویژه به بخش بانوان و موسیقی نواحی داشت. در بخش بین الملل جشنواره میزبان 7 اجرای خارجی بود و گروه ها و نوازندگان از اسپانیا، هند، هلند، ترکیه و تونس در آن شرکت داشتند. باید گفت در بخش موسیقی دستگاهی جشنواره چلومی فجر 18 گروه موسیقی دستگاهی به اجرای برنامه پرداختند و در بخش موسیقی پاپ 20 خواننده بر روی صحنه رفتند. در میان اجراهای پرمخاطب خوانندگان معروف ایرانی همچون سالار عقیلی، علی زندی وکیلی، علی یاسینی، سهراب پاکزاد، مسعود صادقلو، راغب، علی رضا تلیسچی و غیره به اجرای برنامه برای طرفدارانشون پرداختند. نقطه عطف این دوره از جشنواره نسبت به سالهای گذشته نقش پررنگ بانوان بود. به گونه ای که از 1771 شرکت کننده 643 نفر از آنها بانوان هنرمند ایرانی بودند. در چلیمی جشنواره بین المللی موسیقی فجر بخش موسیقی و ترانه به عنوان یکی از بخش‌های رقابتی برگزار شد. در این دوره برای نخستین بار ترانه سرایان توانستند به صورت مستقل آثار خود را برای ارزیابی و شرکت در مسابقه به بخش موسیقی و ترانه ارسال کنند. یکی دیگر از ویژگی‌های برجسته این دوره از جشنواره حضور گروه های موسیقی کلاسیک و سنتی ایران است که همچنان ریشه های فرهنگ و تاریخ موسیقی ایران را در خود دارند. ارکستر ملی ایران به رهبری همایون رحیمیان و ارکستر سمفونیک صدا و سیما به رهبری حسین شریفی دو ارکستر بزرگ با پیشینه دیرینه نشان دهنده جایگاه ویژه موسیقی ارکسترال در ایران هستند. یکی دیگر از نکاتی جالب توجه جشنواره امسال توجه ویژه به موسیقی های اقلیمی و محلی ایران بود. گروه های نظیر شبی بوشهر، شبی کردستان و آوای تبری نمایندگان موسیقی های مناطق مختلف ایران بوده و با ارائه آثار بومی نوای اصیل مناطق خود را به گوش تماشاگران رساندند. در کنار گروه های پیشکسوت جشنواره امسال به گروه های نوظهور و مستقل نیز فرصت برای حضور داد. گروه های همچون خرامان، توتیا و دیار خراسان هر کدام به نوعی تلاش کردند با نگاه تازه و نوآورانه به موسیقی سنتی و فولکلوری ایرانی رنگ و بوی جدید به جشنواره ببخشند. به جهت تقدیر از بزرگان و افراد تاثیرگذار موسیقی ایران، اجراهای شب نخست جشنواره موسیقی فجر به فرهاد فخردینی، شب دوم به بانو هنگامی اخوان، شب سوم به حسین علیزاده، شب چهارم به بانوی سیمین غانیم و شب پنجم به محسین چاوشی تقدیم شد. در مراسم پایانی نیز از بانو آذری هاشمی نوازنده و موزیسین، محمد گلرز خواننده، شیر محمد اسپندار هنرمند موسیقی نواحی و قاسم عابدی صدابردار موسیقی تقدیر به عمل آمد. همچنین باید ذکر نمود که در 40مین جشنواره بین المللی موسیقی فجر فرح الفارسی نوازنده و آهنگساز تونسی در قالب تکنوازی ساز قانون بر روی صحنه رفت. او در هنرستان موسیقی تحصیل کرده و فعالیت حرفه خود را در زمینه موسیقی سنتی و معاصر ادامه داده است. الفارسی با الهام از تنوع فرهنگی غنی پیرامون خود موسیقی عرب و جهان را با خلاقیت در این ساز سنتی ترکیب کرده است. یکی از ویژگی های ممتاز او سبک نوازندگی نوآورانش، استفاده از 10 انگشت و ترکیب تکنیک های کوبایی است که در نتیجه امکانات این ساز را گسترش می دهد. این آهنگساز معروف تونسی با ترکیب ماهرانه ژانرهای موسیقی مختلف در فضای موسیقی ملل و ارائه رویکرد معاصر و ساز قانون مخاطبان را مجذوب خود کرده است. او برخی از قطعات موسیقی ایرانی را از آهنگسازان مشهور ایرانی همچون پرویز مشکاتیان را به زیبایی هرچی تمامتر نواخت. دانیل کوساریس نوازنده گیتار فلامینکو که از کشور اسپانیا مهمان جشنواره فجر بود در تالار رودکی به اجرای موسیقی پرداخت. برنامه که بسیار شلوغ بود و همگان به تماشای کنسرتی نوازنده نشستند که به تنهایی